سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی به ارواح العالمین لهم فدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات گذشته ما گاهی از اصطلاح سبک زندگی اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی استفاده می کردیم. بعضی از دوستان سوال می کردن که شما دیگه چرا؟ شما چرا میگید ایرانی؟ شما دیگه فقط بگید همون اسلامی دیگه. یه مردم هم از امام به سرها همین انتظار دارن که حرفای اسلامی بزنه. من نمیخوام عرض بکنم که چرا باید به فرهنگ بومی توجه کرد؟ چرا باید به آداب قومی هم بها داد؟ این خودش یک دستور دینیه. البته آقای اسلام نازنین برای زندگی ما، برای جزئیاتش، جشن و عذاب و نمیدونم ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی توصیه‌هایی دارن، ولی اینقدر رفتارها متنوع هستن نمیشه اینا رو محدود کرد در فقط توصیه های دینی. یکی از توصیه های دینی هم این هستش که فرهنگ اون قوم و ملت رو باید رعایت کرد. مثلا طرز لباس پوشیدن چجوری باید باشه میپرسیدن از ائمه هدا. ائمه هدا میفهمدن که لباس معمول زمانه خودتون، مثلا هر کسی در زمانه خودش یه جوری لباس بپوشه، حالا چه خوب چه بد، یه جوری لباس بپوشه که مردم او رو انگشت نما بکنن، این خوب نیست. میفرماید از شهرت و خیرها و شرها فنار. لباس شهرت آدم نباید تنش بکنه، باید لباس معمولی تنش بکنه. مثلا بنده یه روزی سالها گذشته بود در قوم یه طلبه‌ای رو دیدم، لباس آخوندی پوشیده بود ولی لباس های خیلی قدیمی. اخیرا لباس ها مثلا اگه قبا باشن دکمه دارن، این همونجوری شال به کمرش بسته بود. کفش ها مثلا معمولیه، نعلین های خیلی مال مثلا 100 سال پیش، انگار مستحب به آدم هرچی قدیمی تر لباس بپوشه. طرز عمامه بستن علما میبینید الان یه جوری جدید شده دیگه، اینی که شما الان میبینید قدیم اینجوری عمامه نمیبستن، همون جوری قدیمی. خب جوان بود و سنش هم از من کمتر بود، من نزدیک بود از پاکسی پیاده شم برم با این بنده خدا گلاویز بشم که حالا مثلا این چه جور لباسیه، این خیلی عرفانی شد. مثلا شما اون برای خیابون وایسیده همه دارن نشونت میدن. از شهرت و خیروها و شرها فنار، آدم باید لباس معمول زمانه خودش رو بپوشه. حتی از امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام بهشون میگفتن که آقا شما چرا اینجوری لباس میپوشید، مثل جدتون امیرالمومنین لباس نمیپوشید. حضرت میفرمودن زمان فرق کرده، من حتما نباید مثل اون زمان لباس بپوشم. دقت بکنن دوستان، قدیمی بودن همیشه مساوی با اسلامی بودن نیست. ضمن این که جدید لباس پوشیدن هم معناش نیست که آدم خب عجب عجب لباس بپوشه، باید متناسب با زمانه خودش باشه. گاهی از اوقات نه متناسب با زمان و فرهنگ، متناسب با خواست خانوادگی آدم باید لباس بپوشه. این نفر اومد خدمت امام باقر علیه السلام، دید حضرت لباس خونگی پوشیدن ولی رنگی لباس، حالا مثلا شما بفرمایید که به قرمز بزنه یک کمی چجوری میشه. مثلا لباس چون مستحب به لباس زیر که آدم میپوشه سفید باشه، ولی ایشون رنگی پوشیده بوده. خیلی تعجب کرد. آقا اینجوری لباس پوشیدید؟ فرمود خانومم دوست داره. من یه تو خونه هستم که این چشم این حالی که تو اطراف من هستم باید تحمل کنم دیگه. خانومم اینجوری لباس دوست داره من بپوشم. اینجوری خوشش میام. پس اینجور نیستش که همیشه آدم برگرده به خانومش بگه نه اسلام گفته اونجوری برو کنار. نه، خود اسلام گفته اطرافیان تو رعایت کن. یه اطرافیان تو خانواده هستن تا تو جامعه هستن. خاطر نه این که آدم به خاطر رعایت اطرافیان دین خودش هم از دست بده. ببینید هر کدوم از اینها مراقبت هایی میخواد که شنونده باید عاقل باشه. الحمدلله عاقل تر از شما هم واقعا تو این دور زمونه پیدا نمیشه. بالاخره مردم ایران واقعا هوشمندن. تهرونی هم که به جای خود و اونا هم که اهل معنویتن حتما یه پله بالاتر هم نمیدونم دیگه از شما عاقل تر تو جهان پیدا بشه یا نه. خب شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله هست. پس ببینید وقتی که ما میگیم سبک زندگی اسلامی، همین اسلام میگه که فرهنگ قومی خودت هم نگاه کن، مراعات کن. همین اسلام میگه خانوادت رو نگاه کن، مراعات کن. آقا غذا در اسلام چی باید بخوریم؟ اسلام که همه غذاها رو نمیاد تعیین کنه. بله فرمودن که سر سفره‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن سر سفره‌ای که سبزی نباشه من نمی‌نشینم. سبزی خوبه باید باشه. خب این توصیه کلی و کلان همه دنیا هم می‌فهمن سبزی چقدر لازمه برای سفره. ولی مثلا یه جایی که سرد سیره دارن زندگی میکنن، یه جایی که نمناکه دارن زندگی میکنن، با یه جایی که خشکه، خب لابد اینا غذاهایی دارن که به مقتضای محلشون متفاوته با هم دیگه. اسلام که نمیاد اینا رو به هم بریزه. مثلا تو شمال باید برنج زیاد بخورن، من نمیدونم تو تهران چرا برنج میخورن. تو شمال باید برنج بخورن، برنج بدن رو خشک میکنه. اصلا تو منطقه پرآب برنج رشد پیدا میکنه. من یه زمانی میشنیدم برنج پاکستانی، میگفتم وا پاکستان مگه برنج داره؟ شمال ما برنج داره، پاکستان هم مگه شماله؟ یعنی اونقدر منطقه آبداری هست. رفتم پاکستان دیدم تصور من از پاکستان صحیح نبوده، به خاطر اون رودخانه‌ای که هست و جوار رودخانه آب فراوانی که هست و منطقه های مرطوبی که داره اونجا. خب واقعا باید برنج خورد. نه تنها برنج، اونجا ادویه هم زیاد میخورن. مثلا غذای پاکستانی شما نمیتونید بخورید. اون ادویه ها نوعا خوش کننده بدن هستن. خب اونجا یک کسی خوش نشه بدنش، بدنش تو اون رطوبت هوا صدمه میبینه. حالا ما بخوایم بگیم که به اقتضای محل قضا نخوریم، به دستور اسلام قضا بخوریم، بله اسلام چهار تا دستور میده. اون چهار تا دستورش واقعا عموما معمولا بین المللی و همیشگیه، ولی دیگه بقیه جزئیاتشو باید متناسب با مکان خودت، متناسب با محل خودت انتخاب بکنی و اونها رو شروع کنی به اجرا کردن. پس ما وقتی که میگیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، این بخش ایرانی بودنش به اقتضاعات قومی ما برمیگرده. ما وقتی تو اقتضاعات قومی خودمون بخوایم رفتار بکنیم، رفتارمون متفاوت با دیگران هست. حتی پیامبر گرامی اسلام درباره برخی از صفات ژنتیک ایرانیان حرفهایی دارن، مطالبی دارن، غیر از هوش و اینها که حتما شنیدید درباره ایرانیان چه نکاتی رو فرمودن. مثلا یکی از رسوم ایرانیان رو که تحسین فرمودن در حدیث نبوی هست. می‌فرماید ایرانیان بیشتر گوشت گوسفند استفاده می‌کنند و هر کسی گوشت گوسفند استفاده می‌کنه مهربانی به او منتقل میشه. می‌دونید گوشت خوک بی‌غیرتی به آدم میده، گوشت گوسفند مهربانی به آدم میده. اینا اخیراً کشف شده که صفات ژنتیک منتقل می‌کنن. حتی سبزی‌ها و میوه‌جات هم یه همچین آثاری دارن، چه برسه به حیوانات. درباره مرغ مثلا چی گفتن؟ که حالا اگه بشنوید کمتر نمیخواهید فرمود مرغو، یا درباره مثلا چیزهای دیگه. یه بار ما حالا توی یکی از کشورهای غربی بودیم، به ما یکی نفر بلند شد گفتش که گوشت خوک کمتر از گوشت گاو انگل داره، چرا گوشت خوک رو اسلام حرام کرده گوشت گاو رو حرام نکرده؟ گفتم حرام شدن گوشت خوک به خاطر بودن یا نبودن انگل نبوده، بله اگه به خاطر انگل بود گوشت گاوو بیشتر باید حرام میکردن. خب برای چی بوده؟ گفتم شاید بر اساس یکی از روایت ها علت یا حکمت حرام شدن گوشت خوک این باشه که فرمودن صفات ژنتیکی که از گوشت حیوانات به انسان منتقل میشه در گوشت خوک صفت ژنتیکی هست که حالا الان ما اسمشو میذاریم صفات ژنتیک. هر کی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. لذا به خاطر اون مطالعاتی که اگر ما قدمون بهش برسه، عقلمون بهش برسه، ما هم میرسیم به کلام اسلام. آقا ما اینو گفتیم تو اون جلسه، یه خانومی تقریبا جیغ کشید توی جلسه. ما گفتیم وای چقدر خراب شده این خانوم، چقدر اعتراض داره وحشتناک، که داد زد. بعد فهمیدیم نه، این از شدت موافقتش و شوقی که پیدا کرده داد میزنه، چون توی مؤسسه پژوهشی کار میکرد که داشتن رو صفات ژنتیکی که تو انواع مواد غذایی هست و منتقل میشه به انسان کار میکردن و میگفتن اسلام اون زمانی حرفا رو زده صفت منتقل میکنه گوشت خوک. گفتم بله، این کلام پیامبر گرامی اسلامه، گوشت خوک. حالا اینکه همه علت حرام بودنش این باشه، یکی از آثار سوءش اینه. خب پس ایرانی ها مهربانتر میتونن باشن به خاطر این برنامه غذایی که دارن. پس برنامه غذایی خودشون خوب حفظ بکنن، هر گوشتی رو نخورن، باید برای این فکر بکنن دیگه. حالا بحث گرونی و ارزونی بحثای فرعی دیگه ایه که باید بهش پرداخت. زندگی خیلی اهمیت داره، نحوه غذا خوردن فوق العاده اهمیت داره، چی خوردن فوق العاده اهمیت داره. اینا شخصیت ما رو میسازه، افکار ما رو تنظیم میکنه، احوال روحی ما رو مرتب میکنه. شما هم خواستید اگر بچه هاتون درس خون بشن، آدم های متعادلی بشن، اعصابشون خرد نباشه، اولین کاری که میکنید این نیست که ببرید اینا رو کلاس اخلاق. ببینید چه غذایی بهش میدی. میگه آقا جان من میخوام صبح نمیتونم بیدار شم برای نماز. میگم شب چه غذا میخوری؟ یعنی برنج و سیب زمینی و گوجه و ماست و نمیدونم یه بادمجونم حتما میذاره روش و چه شود دیگه. اینا همه سرده، شما باید مرحوم شده باشی. حالا فوقش چند ساعت بیشتر میخوابی؟ میگه یعنی چی اینا سرده؟ میگم بابا طب سنتی تو این زمینه راهنمایی های خوبی دارن، بوعلی سینا حرفای خیلی روشنی دارن، نباید اونا رو که ریخت دور. همین الان هم هنوز غربی ها دارن ازش استفاده میکنن. شما چجوری برنامه غذایی ندارید که گرم و سرد و تشخیص بدید؟ هر غذایی با یه دونه مکمل معمولا مصرف میشه. برنج یه غذاییه که طبعش سرده. کت ماس میخوری؟ کت ماس برای بعضی از مریض هاست که لازمه بدنشون سرد بشه، مثلا حالا به دلائلی. چون همینجوری غذا میخوری دیگه برای خوده. یا همینجور فست فود ها و غذاهایی که دیگه از اون برای آب اومده که دیگه خیلی وحشتناکه، نوشابه یا چیزای دیگه. اینا رو آدم باید مراعات کنه، اینا رو شخصیت آدم اثر میگذاره، رو فکر آدم. میگه آقا من اعصابم خورده، من حوصله ندارم، اول برو غذا تو درست کن، شاید حوصله سر جاش اومد. بعضیا بهشون میبینی، حالا من نمیخوام اطلاعات پزشکی خودم رو کنم، میرم یه وعده حلوا ارده میخورم حالشون خوب میشه. میگه آخه حالا تا 3-4 ساعت میتونم مطالعه کنم. چی بود حالا؟ گفتم فکر کنم تا حالا آدم بدی هم نمیتونم تمرکز پیدا کنم، نمیتونم مطالعه کنم، حوصله کار خودمو ندارم، هی باید برم سراغ فعالیت‌های هیجان انگیز و هیجان آمیز تا توجه هم جلب بشه. نه، غذا تو درست کن، آروم میگیری، سر جات میشینی و یه کار با تفکر و با تمرکز انجام میدی. خیلی آدم‌ها باید مواظب غذای خودشون باشن. یه روایت بخونم که البته من وقتی این روایت رو میخونم خیلی افسرده میشن، ولی دیگه حالا شما خواهش میکنم افسرده نشید. میفرماد کسی سنش به 40 برسه و دوای دردهای خودشو یا غذای تعادل بخش جسم خودشو نشناسه، در این آدم خیری نیست. حالا ما فارسی خودمون بخواییم میگیم دیگه آدم شدنی نیست، امیدی بهش نیست. آدم تا سن 40 دیگه باید تمام غذاهای مطابق طبع خودشو شناخته باشه. من طبعم چیه؟ چه غذایی برام مفیدتره؟ کیا چه غذایی باید بخورم؟ اصلا من در اصل چی گلوم متورم میشه؟ دلیل شما با دلیل بغل‌دستی شما ممکنه متفاوت باشه. اینها یعنی دقت کردن به زندگی. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید نگاه بکنه چی میخوره، نه اینکه به دهن دیگران نگاه بکنه، به تناسبهای منطقه خودش نگاه بکنه. شما تو منطقه خودت چی باید بخوری؟ یقینا غذای تبریزی ها با غذای یزدی ها، با غذای شمالی ها، با غذای مشهدی ها فرق میکنه. خب از غذا مثال زدم، از لباس مثال زدم. لباس این چند تا گروه حتما با هم دیگه متفاوته. حتما قسم از عباس نخوردیم که حالا قسم از عبالفز بودم بخوره چرا دیگه نمیتون بشکنه، ولی حتما قسم از عبالفز نخوردیم همه یه جور لباس بپوشیم که من باور کنم خوشم میاد از این کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، بعد از این کشورهای عربی میدم هنوز لباس بومی خودشون رو حفظ کردن. تو این منطقه تنها کشوری که به سرعت لباس خودش رو از دست داد ایران بود. و ما خیلی هم کلاس میذاریم بعضی وقتا برای دیگران، اون کلاسش قد بالاتره، اون که لباس خودش رو حفظ کرد. شما برداشتید لباساتون رو تغییر دادن، همت هم نیست که تو این کشور اینا رو برگردونه. بسیاری از این لباسهای ما متناسب با وضعیت زیست بومی ما نیست، وضعیت آب و هوا، وضعیت آفتاب، همه چیزی رو سرشون میگذاشتن قدیما. البته الان دیگه کسی نمیره تو بیابون یا زیر آفتاب، کمتر کسی میسته، ولی اینها نکاتی است که آدم باید بهش توجه کنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در دومین یا سومین وصفی که برای متقین برشمرد لباس بود، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، یا مشیهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد. لباسشون لباس میانه ایه، نه آنچنان بد میپوشن، نه آنچنان خوب میپوشن، معمولی میپوشن، نمیخوان توجه جلب بکنن. خب اینا همش در توضیح چی بود؟ مقدمه بحث خیلی طولانی شد. این که ما میگیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، نمیخوایم یک کسی ایران پرست باشه او رو جذبش بکنیم، نمیخوایم یک کمی از اسلام کوتاه بیاییم بعد بگیم حالا یک کمی هم غیر اسلامیش بکن تا مردم جذب بشن. ما که نمیخوایم رأی جمع بکنیم، که ما باید حرف حساب بزنیم. شبای قبلم حرفای تلخ هم زدیم الحمدلله، حرفای شیرین هم حالا هر کسی به فطرت خودش تحویل میگیره. این که میگیم زندگی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، واقعا بخشهای از زندگی ما در خوراک، در پوشاک، در گفتگو، در مرام و منش و سبک گفتگو و حرف زدن، اینا واقعا باید ایرانی باشه. خود اسلام دستور داده، نمیشه که در روایت داره کسانی که تو منطقه کوهستانی زندگی میکنن اخلاقشون فرق میکنه با کسانی که تو دشت، دشت هموار زندگی میکنن، اونا اخلاقشون با هم فرق میکنه. خب اینا وقتی که فرق کردن دستوراتشون هم متفاوت میشه، مثل زن و مرد که با هم دیگه تفاوت دارن. مثلا خانوم ها حیاء بیشتری دارن از آقایون، معمولا اینطوری ژنتیک هستن، بسیار طبیعی خانوم ها حیاء بیشتری دارن. خب این نتیجه چی میشه؟ یه خانوم اگه فحش بده دو برابر یه آقا چوب میخوره. میگن بابا اون آقا اصلا کلن ما بهش زیاد ندادیم حیا، ولی شما خیلی بهتون حیا داده بودیم. شما این چه طرز فحش دادن بود؟ مثل یه مرد ماشاءالله دارم ماشاءالله با اجازه داری فحش میدی؟ این اصلا نمیشه، شما خیلی خودکشی کردیم. ولی خانومان خیلی نجابت دارن، چون طبیعتا حیاشون بیشتره. اگر بی حیایی کنن چون بیشتری میخورن نسبت به آقایون. دوباره همینطور آقایون با خانوم ها چه تفاوت هایی دارن، متناسبه با همون خدا دستور میده، متناسبه با همون خداوند متعال از یک کسی یه چیزی میخواد. ما نمیتونیم بگیم که دستورات اسلام رو فقط باید گوش کنیم. خود اسلام فرموده برخی از اقتضاعات قومی و منطقی و اقتضاعات طبیعی خودت رو باید رعایت بکنی. منم ازت سوال میکنم، من هم از روز قیامت میخوام. این که ما میگیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی این. خب بعد ما اومدیم سراغ ادب، در مورد ادب صحبت کردیم و بحثی که درباره ادب بود که یکی از ارکان سبک زندگی ادب، یه مقدار با هم گفتگو کردیم، خصوصا بر اساس سوره حجرات اومدیم اوائل سوره حجرات همه آیات رو که مرور کردیم دیدیم ادب اطاعت از خدا و پیامبر، ادب برخورد با پیامبر گرامی اسلام که گفتیم شبهای قبل ملحق میشه به این ادب نحوه برخورد با پیامبر، به این بحث ملحق میشه نحوه برخورد با امام، نحوه برخورد با عالم دینی، نحوه برخورد با پدر و مادر، نحوه برخورد با بزرگترها. دیگه من بحثای شبهای قبل رو یادآوری نمی کنم. با رؤسای قوم، مثلا یه شخصیت سیاسی، رئیس قبیله یه استانداریه، دیدیم باید چکار کنیم؟ چکار بکنیم؟ شما فکر میکنید چکار بکنیم؟ آقا استانداره، به خاطر استانداریش باید یه احترام بذاریم. طرف استاندار یهودی بود، پیغمبر اکرم بهش احترام گذاشت. حالا استاندار ما الان اسم جدید میگذاریم، رئیس قبیله بود اون زمان میگفتن، میشه استاندار دیگه. حالا مثلا الان که رئیس قبیله نداریم. گفتن یا رسول الله چرا به ایشون یهودی اینقدر احترام میگذاری؟ فرمود برای خودش این رئیسه، تو قومش احترام میگذارن. بعضی اصلا ضد ریاستن، تا ببینن یکی رئیسه میخوان یکی بزنن. مثلا دیدی بعضی ها ضد پولن، تا ببینن یکی ماشینش گرونه میخوان خط بندازن. تو وقتی دیدی کسی با ماشین پول داره، ماشین خوبی داره، باید خوشحال بشه. این مامانش، مامانش چقدر خوشحال میشه، میگه آخه بچه‌م چه ماشین خوبی داره. اما زود فحش بده بگید فلان فلان شده، من از این پولا رو کجا میارن؟ حالا بله اگه یه عالم دینی مردم ببینن ماشین گرون سوار میشه، خب یه چهار تا بعد بیرون میگن نه نمیشه کاریش کرد، میگن خب علما باید مثلا ساده زیست باشن. ولی یه کسی دیده آقا کارخونه داره، حالا بنزم سوار شده، نوش جونش مبارکش باشه. همه بگید یه بار مبارکش باشه، مبارکش باشه، نوش جونش. این مامانش باید باش برخورد بکنی. بعضی ها کلن زده پولن. حالا تو کجا میدونه دزدی کرده؟ شاید به چرا به ارث رسیده براش، دیده خب بهتر اینه که اینجوری ماشین بخره. یکی از رفقا از اصفهان اومده بود دنبال من با یه ماشین عجیب غریب. گفتم آقا من اینو سوار شدم مردم پدر من در میارن، نمیدونن که مال ما نیست. و فکر من رفقای ما همه اینجوری هم. حالا تو چرا اینجوری سوار میشی؟ تو بچه مذهبی هستی؟ گفت من کارخونه دارم، مدام پام بین اصفهان و تهرانه، من نمیتونم ماشین کمتر سوار شم، داغون میشم. گفتم خب بله، ولی حالا دفعه بعد با این ماشین درست سالی دنبال ما اینجوری نه، مثلا که مردم برای ما حرف در نیارن. از اینکه بعضی ها کلن اینجوری هم صاحب مقام میبینن اوه 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 یه چیزی میگن، صاحب پول میبینن اوه اوه یه چیزی میگن، اینجوری عقده‌ای بودن بده. آدم باید احترام بگذاره، برخورد با صاحب مقام احترام داره. رئیس قبیله یهودیا بود، رئیس قبیله بود ولی جزء کفار، عمیق ابن عبدود، داستاناشو گفتیم دیگه، من به اون بحثا برگردم طولانی میشه، یه کمی دارم خلاصاشو اشاره میکنم برای بحث انشالمون. که امیرالمومنین عمرو ابن عبدود رو به قتل رسون، زرهشو در نیاورد. همه گفتن چرا زرهشو در نمیاری؟ آقا زرهش حلال، از شیر مادر حلال تر، غنیمت جنگی، آقا در نیاورد. بعد رسول خدا فرمودن علی جانم چرا در نیاوردی؟ آقا امیرالمومنین عرضه داشتن یا رسول الله ایشون توی قوم خودش آدم محترمیه، من لباسشو در میآوردم چیزی گیر من میومد، ولی اون بهش احترام نمیشد، بی احترام نمیشد. ببین ادب رو نگاه کن. نه اینکه شما بگید من میگم به عالم دینی احترام بگذارید، ما همه رو ول کردیم به عالم، اصلا بزرگترها رو باید احترام گذاشت. حالا این دیگه، این داستان دیگه شبهای قبل نگفته بودم، میشه من بگم اسرا رو در جنگ با مثلا پادشاه ایران آوردن به اصطلاح توی اون مدینه، بعد خانوم هاشون رو همینجور نشونده بودن رو زمین، نشون دادن امیرالمومنین علی علیه السلام اینا چند نفر دخترای مثلا پادشاه عرب، پادشاه عجم هستن. آقا فرمود دخترای پادشاه هم همینجور رو زمین نشونده دست بقیه؟ گفتن بله، چه فرقی میکنه، اما با هم یکسانن. آقا فرمود حسن هم حسین هم اینا رو بردارید توی جای محترم بنشونید. حالا شما میخواید بگید امیرالمومنین دنبال پادشاهیه؟ امیرالمومنین خودش ابو ترابه، یعنی خیلی خاکیه، دنبال تبعیزه. امیرالمومنین علی علیه السلام یه منطق
خاصی رو داره ازش تبعیت میکنه. بنده دارم پیشنهاد میکنم این منطق رو ازش تبعیت بکنیم. اون چیه؟ میفرماد بابا این دخترها که گناهی نکردن که، اینا تا بوده تو فرس در اوج رفاه زندگی کردن، اینو میشونید رو خاک، الان براش شکنجه است، حالا بقیه براشون عادی رو خاک بشینن. شأن آدم ها رو حفظ کن. اینا نکاتیست که خب آدم باید رعایت بکنه. به آقای گلاغا میگفتن که روایت شد دیشب خوندم براتون، بعد قصه آقای گلاغا رو بگم که اون مسجد صادقی خدا رحمتشون کنه، روایتش چی بود دیشب براتون خوندم؟ پیامبر گرامی اسلام همون هر کی یه عالمی رو احترام بکنه منو احترام کرده، هر کی منو احترام کنه خدا رو احترام کرده، هر کی به یه عالم بی احترامی کنه به من بی احترامی کرده. شما هم بچهاتون بفرستید، خودتون بفرستید عالم بشن، بشید و همه احترام ها رو بردارید. خدا نکنه یه عالمی بخواد از این احترام ها سوء استفاده کنه، خدا او رو پدرش در میاره، خطر خطرناک داره. ولی از آقای کیومرث صابری، آقای گلاغا پرسیدن که شما چرا کاریکاتور آخونده رو نمیکشید؟ ایشون یه حرفی جواب داده بودن، گفته بودن که من حالا ایشون نمیدونید اونجوری مثل یه بچه حزب‌اللهی که خیلی آخونده رو دوست داشته باشه نبودن، خیلی فرد روشنفکر رو معمولی و هنرمند بودن. گفته بودن من کاریکاتور آخونده رو نمیکشم، برای اینکه هر جایی آخوندی اومده گفتن آقا اومد. آدم آقای فرهنگ خودش رو کاریکاتورش رو نمیکشه، تو فرهنگ لازمه که آقای فرهنگ باشه. اون برای دنیا هم به کشیشاشون بی احترامی کنن اونم بده. یه منطقی این وسط هست، این منطق رو باید ما بگیریم. در سوره حجرات احترام به پیغمبر رو که میفرماید یه سلسله مراتبی رو داره تعریف میکنه. من دیگه از رئیس قبیله یهودیا تا رئیس مشرکین که اومد به جنگ امیران مومین کشتش ولی احترامش رو نگه داشت مثال زدم، تا آخونده همه رو مثال زدم این وسط. این فضا رو ببینیم، این نگاه مغایر فرهنگ غربه. فرهنگ غرب برای اینکه یه جامعه رو متلاشی کنن چیکار میکنن؟ هر موجود محترم و مقدسی رو در فیروهاشون به ابتذال میکشن، میگن بشینیم بخندیم خنده داره، با هم میشینیم به هیکلش میخندیم. این فرهنگ غربه. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه حالا نه علما بلکه بزرگان یک قوم، ارکان اون قوم هستن، رکن قوم هستن. ما در زیارت جامعه به ائمه معصومین میگیم شما ارکان بلاد هستید. ارکان بلاد یعنی چی؟ ستون جامعه به یک تعبیر. خب ستون جامعه هستن، شما ستون جامعه رو بهش بخندی تو اون جامعه دیگه چه ارزشی باقی میمونه؟ حالا من الان بحثم رو میخوام کلن از بحث علما و رئیس قوما و این حرفا بیارم بیرون، ببرم اون موضوع امامت. چرا اگر کسی به پیامبر اکرم بی احترامی کنه حکمش اعدامه؟ چرا پیامبر گرامی اسلام وقتی اومدن مکه فرماندهان مشرکین رو بخشیدن، ابو سفیان رو بخشیدن، هند جگرخوار رو بخشیدن، هندی که جگر حضرت حمزه رو برداشته بود، وحشی غلام هند که نیزه زده بود به سینه حضرت حمزه، خب خیلی علاقه داشتن به حضرت حمزه پیامبر گرامی اسلام، خیلی شخصیت بالا مقامی بودن ایشون. گفتن یا رسول الله وحشی مسلمون شده، شما چی کار میکنی؟ بزنیمش. فرمودن یه مسلمون شدی، گناهش هم که عموی ما رو کشته بود تموم شد. فقط فرمودن من طاقت ندارم ببینمش، نه یا جلوم بخشیدن. همونجا فرمودن که اما فلانی اگر به پرده خانه کعبه آویخ بکشید او رو. کیو؟ کسی که شعر میگفت با شعراش مسخره میکرد پیغمبر رو. پیغمبرم که بحث خودخواهی نداره، نعوذ بالله، بلکه این دستور خداست. چرا اون تو اونو حجب کرده؟ ما باید نسبت به موضوع ادب موضوع خودمون رو روشن کنیم و در موضوع ادب موضع امامان و رهبران دینی جامعه رو به ویژه باید به صورت خاص نگاه بکنیم. اینها قله هایی هستن که از بین برن ستون جامعه از هم پاشیده میشه. حالا باید جامعه شناس ها بیان با پیچیدگی های خاص خودش توضیح بدن که وقتی در جامعه این ارکان بلاد، این ستون های جامعه صدمه ببینن، دیگه چی تو اون جامعه حفظ میشه اونا باید بیان توضیح بدن. در این آیات قبل شما دیدید یه جا خدا، خدای مهربان، خدای متعال در قرآن کریم به مؤمنین میفرماید لا یعقلون، و الا بقیه جاها معمولا به مشرکین میفرماید لا یعقلون. یه جا به مؤمنین میفرماید لا یعقلون، اونجایی که بی ادبی میکنن به پیامبر. حالا بی ادبیشون چی بود؟ از بیرون صدا میزنن پیغمبرو. بابا خیلی خداوند متعال سخت برخورد میکنه. دوباره در همین آیات دیدیم میفرماید که اگر اینجوری بخواید صدا بزنید حبط عمل میشید، یعنی تمام اعمال گذشته شما رو خدا صفر میکنه. عین کسی که مؤمن بوده مرتد شده، چجوری براش حبط عمل میشه؟ کسی بی ادبی کنه به پیامبر گرامی اسلام حبط عمل میشه. کسی که ادب رعایت بکنه ناشی از تقوای قلبشه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، تقوای قلب داره که عالی ترین نوع تقواست. خیلی در سوره حجرات ادب بهش اهمیت داده شده، خصوصا در صدر سوره ادب به اولیاء خدا. ادب به اولیاء خدا مثل اینمونه که از بالای قله یه چشمه جوشان سرازیر بشه تا دامنه همه از این آب سرچشمه بهره خواهند برد. و بذارید من چند تا روایت دیگه بخونم، این ادامه بحث ما به طور دقیق از اینجا میشه. یک روایتی براتون بخونم، خیلی روایت عجیبیه. امام باقر علیه السلام میفرماید که ان الله خبأ ثلاثة اشیاء فی ثلاثة اشیاء، خدا پنهان کرده سه چیز رو در سه جا. خبأ رضاه فی طاعته فلا تحقرن من الطاعة شیئا فلعل رضاه فیه، خدا رضایت خودش رو در طاعات خودش مخفی کرده. هیچ کدوم از کارهای خوبو که خدا دستور داده تحقیر نکن. ممکنه همون یه دونه کار خودتو انجام بدی، خداوند متعال بفهمد من برای همیشه از بنده خودم راضیم. در روایت دیگری هست میفرماید شما وقتی خواستید کار خوبی رو انجام بدید از دست دادید فرصت رو انجام بدید. چرا؟ چون ممکنه همین یه دونه رو انجام بدی این یه دونه اونی باشه برای شما که خداوند متعال میفرماید اگر بنده من این کار خوب رو انجام بده دیگه من قطعا اون رو بهش خواهم برد. بعد جمله بعدی میفرماید و خبأ سخطه فی معصیته، ناراحتی و غضب خودش رو پنهان کرده خدا در معصیت ها. حالا خیلی از معصیت ها رو ممکنه ببخشه خدا، ولی برای هر کسی یکی دو تا گناه هست که اگه معلومم نیست دا. مثلا من ممکنه یه وقت خالی ببندم یه جایی خدا این کارو بکنه، شما ممکنه 10 تا خالی هم ببندی خدا کاریت نداشته باشه، تهمت بزنی به دست در بیارش، اون یکی ممکنه تهمت هم بزنی کاریت نداشته باشه، غیبت بکنه به دست در بیاره دیگه. یعنی خدا سخط و غضب خودشو پنهان کرده. گناه‌ها همه بدن، ولی بعضیاشون دیگه انگار غیر قابل بخششن. کدوم؟ مخفیه. رضوان در همون روایت میفرماید اگر خواستی گناه بکنی بترس، شاید این همون گناهی باشه که خدا میفرماید بنده من اگر اینو انجام بده من دیگه نمیبخشمش. این دو قسمت روایت. قسمت سوم، و خبأ اولیاءه فی خلقه، پنهان کرده اولیاء خودشو در میان خلائق خودش. فلا تحقرن احدا فلعل الولی ذلک، خیلی این روایت عجیبه. ولی خدا پنهان تو مردم، احدی رو بی احترامی نکن، مبادا یکی از اینها ولی خدا باشه وقت بدبخت میشی. یا آقا خب ما نفهمیدیم الکی یه دفعه به یکی بی احترامی کردیم چی؟ هیچی، بیچاره میشی، مرگت میاد و نمیدونم نیست و نابود میشی، بعدا اگه واقعا اشتباه کرده بودی اون دنیا از دلت در میاد. غضب خدا تردید نداره. من یه داستان از همین تهران بگم. حاج آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما. ایشون خب مردم که نمیشناختن، امام ایشون رو میشناخت، از قم بلند میشد با همزون میواد پای منبر ایشون. آقای شاه‌آبادی معروف شده بود به اون خیابان شاه‌آباد که الان بهش میگن خیابان جمهوری، اونجا مسجدی داشتن. خب از عرفای به نام اون زمان که قم بودن امام شاگرد ایشون میکردن، بعد اومدن تهران. خیلی از این سنت های مذهبی مال آقای شاه‌آبادی، دعای کمیل خوندن، مناجات خوندن، ایشون باب کرده اون زمان، صندوق قرض‌الحسن را انداختن، نمیدونم خیلی از این برنامه‌های مذهبی که میبینید توی تهران هیئت ها دارن، به تاریخ که مراجعه میکنی میبینی اینا رو خود آقای شاه‌آبادی نشسته دونه دونه رسم کرده. خب آقای شاه‌آبادی نشسته بودن سر درس، بعد دیدن میگن بگو لا اله الا الله، جنازه ای رو میبرن. گفتن فرمودن ایشون که این جنازه کیه، مال محل ماست. گفتن آقا همون کسی که دیروز در حمام عمومی شما رفته بودی یکی از این افسرای طاغوتی به شما یه تیکه انداخت، جنازه اوست. آقای شاه‌آبادی گفتن که چطور شد ایشون فوت کرد؟ خب دیروز که سالم بود تو حمام. خب قدیم حمام عمومی بود و اینها. داستان از چه قراره؟ آقای شاه‌آبادی از حمام که میومده بیرون، این تازه اومده بوده توی رختکن، مثلا میبینه این یه پیر مردیه، مثلا ظاهرش هم مذهبیه اینا، یه تیکهی بهش میندازه. آقای شاه‌آبادی هم جواب نمیده، میاد بیرون. ایشون افسر میره حمام، میاد میگه نوک زبونم دارم چه درد میکنه. تا لباسشو میپوشه میگه نه باید برم دکتر، این درد میکنه واقعا. تا شب عمل جراحی و تا فردا میمیره. اینو به آقای شاه‌آبادی میگن. آزاده آقای شاه‌آبادی هنوز هستن. من از خودشون پرسیدم، در کتاب خاطراتشون هم ثبت کردن این رو. میگفتن آقای شاه‌آبادی تا آخر عمرشون هر موقع یاد این واقعه میافتادن ناراحت میشدن. میگفتن چرا ناراحت میشید شما؟ ایشون میفرمودن کاش اون وقتی که ایشون یه تیکهی به من انداخت، یه متلکی به من انداخت، من خودم جوابشو داده بودم، به خدا واگذار نشده بود. حالا ایشون خودش داره دلش رحم میاد به مثلا به ولی خدا بی احترامی نکن، تصادفی هم بی احترامی بکنی به ولی خدا معلوم نیست چیزی ازت بمونه. مالک اشتر رو یه نفر یه جوانی بی احترامی کرد، بعد بهش گفتن فرمانده لشکر امیرالمومنین، فهمیدی کیه؟ اومد ازش عذرخواهی کنه، دید رفتتون مسجد سر گذاشته به سجده، خدا ایشونو ببخشا، اگه نرفته بود عذرخواهی نکرده بود اونو هلاکش کرده بود خدا. نبینید دشمنان یه اسلام سر و مرو گنده ماشاءالله هزار ماشاءالله همجوری راه میرن و طورشون نمیشه. ما آدمای معمولی به ولی خدا بی احترامی کنیم، دمار از روزگارمون خدا در میاره. میفرماید امام باقر علیه السلام همه آدما رو احترام بذار. از کجا میدونی یه وقتی یکی از اینا اولیاء خدا بود؟ اینقدر احترام به اولیاء خدا اهمیت داره. چرا احترام به اولیاء خدا احترام داره؟ من میخوام یه بحث فرادینی بکنم، اصلا دین رو بذاریم کنار، محبتی که خدا به اولیاءش داره بگذاریم کنار، که فرمود هر کسی با یکی از دوستای من درگیر بشه با من درگیر شده. و شما میدونید اولیاء خدا کسانی مثل حضرت امام 24 ساعته دشمنا و مخالفاشون رو دعا میکنن، ولی اینا نابودن ها. اون آقای شیخ علی تهرانی بود، خب بالاخره شاگرد امام بود، امام یه نامه خیلی محکمی در تایید ایشون داشتن قبل از انقلاب، بعد دیگه ضد انقلاب شد، رفت عراق و بالاخره از اونجا پشت رادیو بغداد فوش میداد، صریح فوشای رکیک. اطرافیان حضرت امام میگن که ما مواظب بودیم امام یه وقت گوش نکنه، حرفای شیخ علی تهرانی رو ناراحت میشه. یه بار دیدیم امام نشسته محکم پای صحبتای ایشون داره گوش میده. آخه رادیوهای خارجی رو هم میگرفتن امام کنترل بکنن اوضاع رو، کی چی میگه. بعد تا کسی که خاطره رو مینویسه میگه که تا ما وارد شدیم امام برگشتن، صحبت ایشون که تموم شد گفتن من خیلی نگران عاقبت به خیلی ایشون هستم، اصلا از خودشون ناراحت بشن اینا، باید براش دعا کنیم. اینجوری که این داره حرف میزنه میترسم عاقبت به خیلی نشه. اولیاء خدا همش مواظب دیگرانن.
این داستان احترام به پیغمبر اکرم رو شما میبینید، این نوک قله ادب و احترام به اولیاء خدا.
من میخوام بگم اصلا این بحثا رو شما بذارید کنار، بحثای معنوی، خدا دوست داره اولیاء خودشو، خدا انتقام میگیره بد جور از کسی که به ولی خدا بی احترامی کنه، اینا رو همه بذارید کنار. اصلا ماها بیدین هممون، میخوایم جامعه رو اداره کنیم چیکار کنیم؟ برای اینکه ادب در جامعه توسعه پیدا بکنه، ادب به بزرگترها محور توسعه ادبه. تموم شد رفت. تو خونه، این هم حرف آخر من، یه خیلی از روایت ها رو بگذاریم ازش. تو خونه خانوم آقا با هم دعواشون میشه، این دعوا رو جلوی بچه ها نکنید. اگر بچه تون پس فردا دوچار هزار تا مشکل شد، تقصیر شماست. تقصیر آقاست یا تقصیر خانومه، تقصیر هر کی هست، بیخیالی تهی کن، ادب و رعایت کن، احترام بگذار، دندون و جگر بذار به خاطر بچه. حالا دیگه من مثال بخوام بزنم، مثال های جزئی خیلی زیاده. تو دانشگاه ما میشینیم با دانشجوها صحبت میکنیم، مشکلاتشو که میگه اصلا معلومه ها، بعضیشون فکر میکنم من علم غیب دارم اینجوری باشون حرف میزنم. میگم نه بابا، من جلوی بینی خودم هم نمیبینم. میگه پس شما کجا فهمیدید؟ اصلا معلومه، از شخصیت جوان مشکلاتش معلومه. این باباش با مامانش بد برخورد میکنه بی احترامی میکنه، یا مامانش با باباش بد برخورد میکنه بی احترامی میکنه، میشه بهش گفت که ببین شما مامانت به بابات احترام نمیذاره تو خونه؟ یا جا خود از کجا فهمیدید؟ بابا معلومه دیگه، از شما معلومه دیگه. آقا شما باباتون به مامانتون بی احترامی میکنه؟ یه آجا خود شما از کجا فهمیدید؟ باور بفهمید شده رفتن پدر مادرشون رو آوردن. میگه آقا این پدر مادر بعد دعواشون اول شما جمع کن، بعد الان مشکل خودمون میبینیم حل میکنیم. گفتیم حالا بیا باشیم بشین صحبت میکنیم. حتی اون زمانی که وقت داشتیم، الان دیگه نه وقت داریم نه حال و روز و اینا. چرا ما این کار رو میکنیم؟ شما وقتی که به پدر خانه احترام نگذاری، ستون خیمه ادب رو از بین بردی. انتظار نداشته باش بچه نماز خون بشه، انتظار بیجاست. اگر نیاد بگو حاج آقا نصیحتش کنیم بچه خوبی بشه، شما تو خونه خرابش کردیم، من کجا درستش بکنم؟ یه خانمی اومده بود میگفتش که من خودم تو مدرسه همه به دست من معجبه میشن، دختر من میخواد کلن مثلا حجاب بذاره کنار، خیلی وحشت انگیزناک. گفتم که همینجوری ما حفظ میگیم، شما هم برید اینو امتحان کنید، شما حالا اون که ابعادشو یه وقت خرابکاری نکنید، ولی بالاخره این هست. گفتم شما به آقاتون بی احترامی میکنید جلوی بچه ها؟ گفت نه بابا، اون که آقا چیزی نمیفهمه که، کارگر صبح میره سر کار، صبح میره سر تربیت بچه ها با منه. گفتم همین جوری که با من حرف زدی جلوی بچه ها درباره پدر حرف زدی، حالا گفت بالاخره پیش میاد دیگه، آخه اون چیزی. گفتم شمایی که به پدر جلوی بچه دخترات بی احترامی میکنید، دخترات محجبه نمیشن، انتظار نداشته باشید. خدا شاهد 3 سال بعد من این خانواده محترم رو دیدم و از بدتر شده بود. بنده هم گفته بودم بهشون نمیشه دیگه. ستون خیمه ادب، ادب به بزرگتراست. رعایت نکردی بعدا چیکار می‌خوای بکنی؟ خب من دیگه زیاد مسائل خانوادگی رو مطرح نکنم که این وقت موجب دعوا و مرافع نشه. فقط یه چیزی به شما عرض کنم، شما می‌خواید برای دختراتون انشالله آب سرای خوبی رو خدا برسونه و همسر انتخاب کنید، نگرانید این آقا پسر خوب هست یا نه. من کلیدش رو به شما عرض کنم. و شما برای آقا پسراتون هم میخواید دخترای خوب انتخاب کنید برای همسری، کیا نگرانن میخوان برای بچه‌هاشون همسر انتخاب کنن؟ من راه شناسایی یه همسر خوب برای بچه‌هاتون رو به شما عرض کنم. بعضی هم که جوونن بهتر گوش میکنن، انگار میخوان خودشون برای خودشون همسر پیدا کنن، خوبی نداره اونا هم گوش بکنن، اشکالی نداره. راهش رو بگم یا نه؟ بله، همه نیاز دارن به همچین رمز و رازی. بله، بزرگتر هم میخوام برای نواهاشون بگیرن، اشکال نداره. اگر خواستید یه دختری رو برای پسرتون بگیرید، دختر از خانواده‌ای بگیرید که تو اون خانواده مادر به پدر تواضع داده. تواضع. وقت این دختر خانوم پسر شما رو اذیت نمی کنه، این به عنوان یه ملاک، حالا نه اینکه بقیه ملاک ها رو بذاری کنار و اینم ملاک قطعی باشه، ولی این علامت بسیار مهمه. و اگر خواستید برای دخترتون یه پسری رو بپسندید و انتخاب بکنید، این پسر تو خونه بزرگ شده باشه که پدر تو اون خونه به مادر محبت میکنه، حالا این از بابا یاد میگیره زنداری رو، اونم از بفرمایید دیگه همینجور دیگه از مامان یاد میگیره شوهرداری رو. بعد تا اینا بدون درست بشه، الان هم که سن ازدواج رفته بالا، 14 سالی کسی ازدواج نمیکنه که دیگه، کسی درست شدنی هم نیست، هر که هر شکلی پیدا کرده همون شکلی میمونه. لذا نگاه بکنید به اخلاق پدر مادرشون، باور کنید بچه‌های یکی از شخصیت‌های محترم اومده بود، آقا پسرشون خیلی آبرودار مملکتی میشناسن، یا لازم به چکار کنیم دیگه، میگفت این پسرم میخواد خانمشو طلاق بده. گفتم آقا پسر نشستیم صحبت بکنیم، یک کمی با هم صحبت کردیم، از خانمش گله کرد، گفتم صبر کن، مادر خانم شما به پدر خودش به پدر خانم شما بی احترامی میکنه. گفت اوه مثلا اینجوری فحش میده اینجوری. گفتم بابا اونا هم که خانواده های محترمه. گفت ظاهرش محترمه، داخلشون خیلی آتیش بپاس. گفتم خب شما سلوکتون نمیشه، خانمتو طلاق بده برو. آقا اینا اومدن این چه طرز مشورت دادنه، آخه درست مشورت بدین، ما برای وضع کردن آمدین نصیحت کنین. گفتم آقا نمیشه دیگه، با نصیحت که درست نمیشه که، این آچار با اون پیچ، این پیچ با اون پیچ گوشی نمیخونن با هم، اون چارسو میخواد این دوستو، اینا نمیشه نصیحت بکنیم. حالا ای پیچ گوشتی خواهش میکنم این پیچ را باز کن، که نمیشه که. خیلی از دست ما ناراحت شدم. بعد از 2 سال هم با یک تضاحت عجیب غریبی بعد اون دوتا از هم جدا شدن. بودم اما اول جدا شدن که تضاحتش کمتر بود. قصه سر چیه؟ ادب بزرگتر. بچه تو میخوایی با ادب کنی، خودت ادب بزرگتر رو تو خونه نگه دار، بچه خودکار با ادب میشه. اصلا بچه تربیت کردن سخت نیست، هر کی گفته سخته اشتباه میکنه. روایت هست تو این زمینه دیگه، من نمیخوام تا صبح شما رو نگه دارم سحری نمیدم. خدایا ما رو اهل ادب قرار بده، ما رو اهل ادب و رعایت احترام نسبت به بزرگترها قرار بده. و شما میرید کربلا، اینقدر اوصاف اول فضل عباس خبر بنی هاشم رو میشنوید، این چه مادری داشته عباس، واقعا باید کنار قبر ام البنین خون گریه کرد، از او تشکر کرد چه پسری تربیت کرد، اینقدر با ادب، اینقدر با احترام، اون همه قدرت داشت، اون همه معرفت داشت، یه بار جلوی داداشش حسین حرفی به زبان نیاورد. این کربلا نگاه کنید زندگی نامه عباس یک صفحه هست، رفت کنار نهر ارغوان و برگشت. من نمیدونم چرا همه عالم دیوانه عباس هستن، همینجوری از حفظ چیزی ازش نشنیدن، چون اصلا عباس نبود. وقتی حسین هست، وقتی خورشید هست، ماه نیست. ماه هست ولی ماه نیست، ماه اصلا نمیاد. قمر بنی هاشم و الفضل عباس فقط جایی تو کربلا دیده شد که حسین نبود و اونجا کنار نهر ارغوان بود، بقیه جاها اصلا پنهانه نیست، در حالی که یک عارف کامل بود الفضل عباس. مگه میشه کسی عارف نباشه فقط به خاطر زور بازوی خودش، مقامش تو شهدا اینقدر بره بالا که همه بهش قصه بخورن؟ امام سجاد فرمود نه، کسی اینجوری میشه که عارف بالله باشه شهدا همه قبطه بخورن به مقامش؟ پس آقا ابوالفضل عباس اگر این همه عارف بودن، کو سخنرانی، کو مثلا گفتگویی؟ عباس با ادب، ادب عباس اقتضا میکنه که فقط بگه سیدی و مولای و حرف دیگری بر زبان جاری نکنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا ما رو اهل ادب نسبت به ستون خیمه ادب در خانواده و جامعه، ادب نسبت به بزرگترها قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های